واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوین. برنامه امروز جمعه 10 می سال 2019 میلادی را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر. نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید که در ششمین دور گفتگوهایش با نمایندگان طالبان در قطر، دو طرف به پیشرفت‌های در زمینه تعیین یک چارچوب برای پایان درگیری‌ها دست یافتند. زلمه خلیل‌زاد روز جمعه در صفحه توییترش نوشته است که روند گفتگوهای دوحه را پایان دادیم، به پیشرفت‌های استوار ولی آهسته در مورد ابعاد تعیین چارچوب ختم جنگ در افغانستان دست یافتیم. آقای خلیل‌زاد این را هم نوشته است که مشکلات همواره در جزئیات وجود دارد. زلمه خلیل‌زاد گفته است که با وجود گسترش درگیری و خشونت‌ها در افغانستان، پیشرفت‌های کنونی در مذاکرات با طالبان کافی نیست. روز گذشته نیز طالبان ششمین دور مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده آمریکا را مثبت خوانده و گفته بودند که در برخی موارد پیشرفت صورت گرفته است. در یکمین گروه طالبان شب گذشته در ولایت بادغیس 17 سرباز اردوی ملی کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. عبدالغفور ملکزی ولی بادغیس روز جمعه به صدای آمریکا گفت که این رویداد زمان اتفاق افتاد که سربازان اردو در حال اکمال یک پوسته امنیتی در منطقه اکازو در ولسوالی بالامرغاب آن ولایت بودند. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. از جانب دیگر، در اثر برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده صبح روز جمعه در ولسوالی نومیش ولایت دایکندی، 8 سرنشین آن موتر که همه غیر نظامیان بودند کشته شدند. مقام های محلی ولایت دایکندی با تایید این خبر می گویند که در آن انفجار 3 تن دیگر نیز زخمی شده است. از جانب دیگر، در نتیجه انفجار یک بم تپه شده در ولایت فاریاب 4 کودک جان باخته و 5 کودک دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. در اثر واژگون شدن کشتی حامل مهاجران در آبهای بین المللی در نزدیکی سواحل تونس، بیمان می رود که تا 60 نفر غرق شده باشند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد روز جمعه با تایید این خبر گفته است که 16 نفر از سرنشینان آن قایق نجات داده شدند. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
IOM یا اداره بین المللی ملل متحد برای مهاجرت روز جمعه گفته که قایق حامل این مهاجران از جانب لیبیا به سمت تونس در حرکت بوده است. مقامات گارد ساحلی تونس میگویند که قایق‌های ماهیگیری در نجات دادن 16 نفر از سرنشینان آن کشتی همکاری کردند. یک مقام اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که مقامات تونسی مهاجران را تحت بازجویی قرار دادند. این مقام اداره مهاجرت گفت که مهاجران از کشورهای مختلف به شمول بنگلادش و مراکش بودند. این رویداد یکی از پرتلفات ترین حوادث ناشی از غرق شدن کشتی حامل پناهجویان قلمداد می شود.
در خبر دیگر، نیروهای بحری لیبیا حدود 213 مهاجر افریقایی و عرب را که جانب اروپا در حرکت بودند از آبهای مدیترانه نجات دادند. اعلامیه روز جمعه این نیروها حاکی است که گارد ساحلی لیبیا دو قایق را به تاریخ 8 ماه می نجات داده که یکی آن 88 مرد، 12 زن و 7 کودک را انتقال می داد. در قایق دومی جمعاً 106 نفر سوار بودند. در اعلامیه این هم آمده است که مهاجران پس از آن که کمک‌های بشری و طبی را به دست آوردند، به نیروهای پلیس لیبیا تسلیم داده شدند. مقامات لیبیایی با همکاری مقامات اروپایی تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران کشورهای آفریقایی و عرب به اروپا شدت بخشیدند. یک مقام امنیتی پاکستان گفته است که 3 سرباز و 2 کارمند معدن در حملات جداگانه در ایالت بلوچستان کشته شدند. کلیم الله افسر پلیس میگوید که افراد مسلح ناشناس 2 کارمند معدن را روز پنجشنبه در شهرک هرنای با ضرب گلوله کشته و از محل فرار کردند. این مقام امنیتی گفته است پس از آن که نیروهای شبه نظامی پاکستان به محل رویداد رسیدند، بم جابجا شده در کنار سرک منفجر شده و 3 تن آنان را کشت. تا هنوز واضح نیست که آیا ارتباط میان این دو واقعه وجود دارد یا خیر. هیچ گروه تا هنوز مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. چند خبر هم از سر نقاط جهان. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در یک بازار شهر بغداد را به عهده گرفت که در آن 8 تن کشته و 15 نفر مجروح شدند. بازار جمیله در منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد موقع دارد. در هنگام وقوع انفجار بیشتر مردم مصروف خرید مواد غذایی برای افطار بودند. مقامات امنیتی عراق تدابیر شدید امنیتی را در بغداد اتخاذ کردند. حکومت عراق شکست کامل جنگجویان داعش را در آن کشور اعلام کرده است، اما جنگجویان آن گروه هنوز هم دست به عملیات انتحاری در بغداد و سایر شهرها میزنند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن و متحدان آن به دنبال جنگ و درگیری نیستند. مایک پامپئو شام پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر در یک سلسله اقدامات و اظهارات تهدیدآمیز دخیل بوده است. آقای پامپئو افزود که واشنگتن به دنبال جنگ نیست، اما با در نظر داشت اقدامات 40 ساله ایران برای کشتن سربازان آمریکایی، حمله به تأسیسات آمریکا و گروگان گرفتن آمریکایی‌ها، این را وانمود می‌سازد که باید از خود دفاع کنیم. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که خشتنداری واشنگتن تا این مقطع نباید ایران را به اشتباه بیاندازد که عزم در کار نیست. از جانب دیگر، یادالله جوانی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران، میگوید تهران با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد، اما ادعا کرد که آمریکا به اقدام نظامی علیه ایران دست نخواهد زد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این اظهارات جنرال ارشد ایرانی پس از آن بیان میشود که رئیس جمهور ایالات متحده شام پنجشنبه از رهبران ایران خواست تا روی دستکشیدن ایران از برنامه هسته‌ای آن کشور با وی مذاکره کنند. دونالد ترامپ احتمال رویارویی نظامی را با ایران رد نکرد، اما ابراز امیدواری کرد که همچو اتفاق رخ ندهد. از جانب دیگر، نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا خبر دادند که به مفکن‌های B-52 که قرار است به گفته آنها برای مهار تهدیدهای احتمالی ایران به خلیج فارس اعزام شود، به پایگاه هوایی آمریکا در قطر رسیدند. به گفته مقامات نیروهای هوایی آمریکا، تعداد دیگری از این طیارات نیز در محل نامشخص دیگری در جنوب غرب آسیا بر زمین نشستند. با آنکه نام این محل دیگر اعلام نشده، اما نیروهای هوایی آمریکا در گذشته از پایگاه‌های هوایی خود در قطر و امارات متحده عربی با عنوان جنوب غرب آسیا نام برده است.
حمله هوایی نیروهای آمریکایی در کوههای گولیس در سومالیا 13 جنگجوی گروه داعش را کشته است. اعلامیه فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در آفریقا حاکی است که در آن حملات به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. در یک حمله دیگر هوایی در ماه اپریل در سومالیا، به گفته اردوی آمریکا، 3 جنگجوی داعش به شمول عبدالحکیم، یک تن از رهبران آن گروه در سومالیا، کشته شده است. گروه داعش تنها جنگجویان دهشت افغان در سومالیا نیستند، بلکه گروه الشباب مرتبط با القاعده نیز حضور بزرگتری در مقایسه با داعش در سومالیا دارد. گروه‌های مخالف اسد روز جمعه حملات تهاجمی را برای پسگیری مناطق از دست رفته در شمال غرب سوریه آغاز کردند. تلویزیون دولتی سوریه و گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا این مطلب را تایید کرده، اما در بخش پیشرفت‌های دو جانبه درگیر خبرهای زد و نقیز به نشر رسیده است. نیروهای حکومت سوریه گفتند که حملات شورشیان را عقب زدند، اما گروه ناظر مستقر در بریتانیا میگوید که شورشیان پیشرفت‌های در قریه تحت کنترل حکومت داشتند. این در حالی است که انتظار می‌رود شورای امنیت ملل متحد در اواخر امروز جمعه روی خشونت‌های اخیر در ادلب سوریه نشستی را برگزار کند. مقامات یمنی می‌گویند که درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای وفادار به حکومت یمن در ولایت الزاله هنوز هم ادامه دارد. مقامات گفتند که حملات حوثی‌ها بر ولایت الزاله که در کنترل حکومت بود در ماه اپریل آغاز شد که از آن زمان تا کنون صدها جنگجو از هر دو جانب کشته شده است. جنگ داخلی یمن که میان حوثی‌ها و حکومتی که از جانب سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده در ماه مارچ 2015 آغاز شد و پای عربستان نیز به آن کشانیده شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن طرفداری می‌کند، در آگوست 2015 وارد جنگ علیه حوثی‌ها شده که از جانب ایران حمایت می‌شود. و یک خبر هم از جهان ورزش. برای نخستین بار در تاریخ فوتبال اروپا، 4 تیم لیگ برتر انگلستان امسال به دور نهایی دو جام عمده کلوب‌های اروپا راه یافتند. تیم‌های آرسنال و چلسی پنجشنبه شام با غلبه بر تیم‌های والنسیای اسپانیا و فرانکفورت آلمان به دور نهایی لیگ اروپا راه یافتند. این در حالی است که به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته، تیم‌های لیورپول و توتنهام انگلستان نیز با پیروزی در برابر تیم‌های بارسلونای اسپانیا و آژاکس هلند راهی دور نهایی جام قهرمانان اروپا شدند. دیدار نهایی لیگ اروپا روز 29 ماه می در شهر باکو برگزار خواهد شد و اول ماه جون رقابت قهرمانی جام قهرمانان اروپا در مدرید اسپانیا برگزار می شود. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com
www.voa.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش مقام‌های محلی ولایت دایکندی گفتند که در نتیجه برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در این ولایت 8 سرنشین این موتر که همه غیر نظامیان بودند کشته شدند. ظفر بامیانی در مورد گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی در ولسوالی نومیش دایکندی میگویند که صبح امروز جمعه از اثر برخورد یک موتر نوع فلانکوچ مسافربری با ماین کنار سرک 8 غیر نظامی کشته و 3 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. مقام ها میگویند که زنان و کودکان نیز شامل کشته شدگان و زخمی های این انفجارند. حاجی بالخان ولسوال نومیش به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این ماین توسط جنگجویان گروه طالبان جاسازی شده بود. ولسوال نومیش افزود که 3 زخمی این رویداد به مراکز صحی منتقل شده و اکنون وضعیت صحیشان قناعت بخش است. اما فرماندهی امنی ولایت دایکندی میگوید که از اثر این انفجار 6 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در همین حال مقام‌های محلی تایید کردند که افراد گروه طالبان نیمه شب گذشته بر چندین پسته امنیتی این ولسوالی حمله کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. جنرال غلام سخی غفوری فرمانده پلیس دایکندی با تایید این خبر افزود که صبح امروز با رسیدن نیروهای کمکی حملات طالبان بر پسته های بازار مشترک نومیش عقب زده شده است، اما یک سرباز پلیس در این درگیری ها زخم برداشته است.
برنامه حمله را سر ورسولی داشتند. ادمی مسیرها را منکاری کرده بودند که مانع ورود یا حمایت دیگر نیروهای کمکی شوند. ادمی این تصادف هم که باسید.
نومیش از ولسوالی های ناام در دایکندی است که حدود یک سال قبل مربوط به ولایت هلمند می شد، اما ریاست جمهوری افغانستان طی حکم امور اداری و اکمالات این ولسوالی را به دایکندی واگذار کرده است. حملات طالبان بر شماری از پسته های امنیتی ولسوالی نومیش ولایت دایکندی در حال افزایش یافته است که دیروز جنرال براون فرمانده نیروهای حمایت قاطع در زون جنوب کشور برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت دایکندی به این ولایت سفر کرده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، گزارش های از ولایت زابل در دسترس است که درگیری ها در نقاط در ای ولایت جریان داره. از عزیز الله پوپل خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای امریکا میپرسیم که دقیقاً درگیری ها در کدام ساحه ولایت زابل است و در حال حاضر تازه ترین انکشافات چی است؟ آقای پوپل سلام بر شما.
و علیک سلام، که از ما در خدمت هستم.
بفرمایید آقای پوپل.
بله، دقیقاً به صورت کل از دو مابعی طرف، یعنی از آغاز سال نو در ولایت زابل در نقاط مختلفش، بخصوص در اول سوالی هایش که سابق امن خانه میشد، به اوج واقعات امنیتی روز به روز بیشتر شده میره. آجی اتاجان رئیس شورای ولایتی زابل به صدای امریکا گفتن که اینا چند دفعه روی این موضوع با حکومت مرکزی تماس گرفتن و برشان او تشویش ها که راجع به امنیت زابل دارن، برشان گفته که اگر حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی زابل توجه خود بیشتر نکنن، ممکن این ولایت با خطر سقوط مواجه شود. بخصوص وای گفتن که در ولسوالی های شنکای دای چوپان، ارغنداب، میزان، شاجی و دیگر نقاط این ولایت واقعیت امنیتی روز به روز بیشتر شده میره و تقریبا یک هفته پیش قماندان امنیتی ولسوالی شنکی با یک تعداد از نیروهای افغان یک جای در یک نبرد با مخالفین مصالح دولت کشته شد و گفت که این واقعیت هستن که روز به روز این ولایت اینا شاهدشان هستن. و در پالوی ازی باز قماندان امنیه زابل میراج الدین سادات که نو از ای ولایت وظیفه خود شروع کردن و صدای امریکا گفتن که واقعا در ایچان افتای اخیر واقعیت امنیتی زیاد شده اما اوی گفتن که
خب در حالی که واقعیات آقای
ولیکن یک موضوع که ما
بفرمایید ندابه بدین.
بله، یک تعداد از اعضای شورای ولایتی زابل میگویند که عمدترین مشکل دیگه هستن که در این ولایت تشکیلات نیروهای افغان محدود هستن و تشکیلات خیالی هستن و همچنان او تجهیزات که نیازمندی نیروهای پلیس هستن به موقت زمانش برآورده نمیشه. بنابرای ای و نبود امکانات باز منجر به این میشه که واقعیت امنیتی زیاد شود و قماندان امنی زابل هم این را تایید میکنن که مخالفین مصالح دولت بیشترین فوکس یا توجه خود سرایی کردن که بامی شهرهای نمبر یکی سرک عمومی یا رای عمومی کابل قندهار هستن. گفتن که در مخالفین مصالح دولت در این تفصیلاش هستن که این شهرها را با خطر امنیتی مواجه کنن، اما نیروهای افغان میگه که متوجه وضعیت هستن و با مرکز هم اینا در تماس هستن و کوشش میکنن که وضعیتی فعلا که در این ولایت هستن به تغییر مثبت بدن.
خب آقای پوپل، مردم عام چی میگن در این مورد؟ خب شما از مخالفین گفتین که تلاشاشان افزایش یافته، همچنان واکنش های حکومت هم گفتین، مردم عام در چی حالت هستن؟
با مردم عام که ما مصاحبه داشتم اونا گفتن که مردم عام هم متوجه وضعیت هستن و اونا هم نگرانی خود دارن، به خصوص این ولایت که هستن با خط دیورند هم مرد هستن و در شمال و شمال شرق ولایت های غزنی و اروزگان هم سرحد هستن که میگه مخالفین مصالح دولت با استفاده از راه های فرعی از این ولایت من هست یک نقطه عبوری استفاده میکنه و اون ساحات که یک وقت امن بودن و مردم عام در اون زندگی نسبتا خوب داشتن، در اون ساحات میگه واقعیت امنیتی زیاد شده و اکثریت باشندگان ولسوالی های زابل به شهری به مرکزی ولایت کوش کرده و از خاطر تشویش های امنیتی با مردمی هم تشویش ها هستن.
بله.
و اکثرشان به قندهار هیچ آمدن.
خب تشکر آقای پوپل.
بله. نگرانی با مردمی هم هستن.
بله تشکر از شما. در همین حال شنوندگان محترم، از همکار ما میرویس بیژن جویای احوال امنیتی در ولایت فاریاب میشیم که اوضاع امنیتی در ولایت فاریاب چگونه میباشه. آقای بیژن سلام بر شما، اگر در مورد انفجار بمبی که در ولایت فاریاب رخ داده کم معلومات بدین.
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا، اخیراً ولایت فاریاب در شمال افغانستان دستخوش یک رویداد ناگوار بود که روز گذشته در اثر انفجار یک ماین جاسوسی شده در ولسوالی دولت آباد این ولایت 5 کودک 8 تا 12 سال جان باخته و بیشتر 4 نفر دیگه هم زخمی شده و پلیس فاریاب میگه وضعیت ای اطفال ناگوار است، وضعیت زخمی هاش.
بله.
و روی هم رفته ولایت فاریاب دستخوش نامنی هاست، هرچند که روز گذشته مقام های امنیتی سرپرست وزارت دفاع، وزارت داخله و همچنان رئیس امنیتی ملی با اسکات میلر به فاریاب سفر کردن و با مقام های محلی دیدن و مقام های محلی گفتن که تلاش ها برای بازگشایی شارای نمبر یک جریان داره، ولی هنوز هم بخش های مختلف این ولایت دستخوش نامنی هاست و هر شبی که تیر میشه سفری میشه یک بخش از فاریاب گواه یک حمله گروهی طالبا به خاطر سقوط پوسته ها هست. مردم از ولسوالی ها به خود شهر میمنه مرکز فاریاب تجمع کردن و این تجمع به نحو چالش های اجتماعی و روند زندگی رو بر مردم تنگ ساخته و مردم از این روند خسته شده.
خب
مقام های امنیتی میگن که اونا تلاش دارن تا بتونن عده قلمو مسیرهایی را که طالبا بر مردم مسدود ساختن و بند ساختن را بشکنن و بتونن داخل زندگی را بر مردم آرامش ببخشن. و همچنان در ولایت بلخ شب گذشته طالبا در یک بخش از ولسوالی بلخ ولایت بلخ حمله کردن بالای پست‌های امنیتی که بر اساس اطلاعاتی که تانوس تایید نشده 5 پلیس امنیتی کشته شده و بیشتر از 8 نفر دیگر زخم برداشته.
بله.
و آنچنان که انتظار می رفت با آمدن قمندان یا فرمانده جدید در ولایت بلخ میزان نامنی ها کاهش پیدا بکنه، ولی هنوز هم این نامنی ها داره اوج می گیره و مردم از روند زندگی با مشکلات روبرو است، با وجودی که رمضان است و و یک مقدار میزان امیروند زندگی میزانش افزایش پیدا کرده بالای مردم. انتظار دارن که همین بدبختی رو با همین چالش هایشون قبول دارن، در صورتی که بتونن مقام های محلی و مقام های امنیتی امنیت در ولایت تامین.
و آقای بیژن، از برگشت جنرال دوستم هم به کابل گزارش های است، شما چی گزارش دارین در این مورد؟
خب واکنش جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش، اخیرا پس از او آغاز گردید که روز گذشته در حقیقت دو روز پیش در یک جمع از اواخواهش در ولایت جوزجان و شهر شبرغان اونجا نشست داشت و انتقاد جنرال دوستم از تأمین نشدن امنیت در شهرها، در بلکوالی ها و در بخش‌های مختلف شمال به ویژه ولایت جوزجان بود که از قول اردی 209 شاهین انتقاد کرده بود و فرماندهش با بار انتقاد گرفته بود که چرا نمیتونن نیروهاش با وجود مصرف‌های گزاف و با وجود ساز و برگ نظامی نمیتونن این شهرها را تأمین امنیت بکنن، مسیرها را و بلکوالی ها را. هرچند که فرمانده قول اردو در واکنش به این موضوعات یک پیام و یک واکنش را در صفحه فیسبوک قول اردو نشان انتشار دادن، ولی موضوع اساسی است که با برگشت جنرال دوستم و با عزیمتشان از مزار به ولایت جوزجان، اینا در مسیر بغ جوزجان مورد کمین قرار گرفتن.
بله بله.
یک سربازشان جان باختن و ای انوس هم این اقدا به دلشان است که چرا با وجود که نمیتونن که یک مقام بلندپایه دولتی میره از یک منطقه و بزادگاه شده ما تامین امنیت نشده بودی اشاره و به این اساس هنوز این انتقادها برجاست و جنرال دوستم انتظار داره که حداقل یک چراغ سبز از طرف حکومت برش نشان داده شده که دوباره بتونه عملیات از ولایت جوزجان آغاز بکنه و حداقل هم بتونه به او تیم انتخاباتی که با آقای عبدالله هست بتونه به نحوی هم با آغاز عملیات نظامیش کمپاین را راه اندازی بکنه. هرچند که به نظر کارشناسا این عملیات نظامی و آغاز این عملیات نظامی از آدرس جنرال دوستم میتونه یک نوع کمپاین سرد باشه و این را حکومت به هیچ وجه اجازه نمیده.
تشکر آقای بیژن از شما. خب در ادامه گزارش ها، شنوندگان محترم، مقام های محلی در غرب افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین بر قوای افغان در ولایت های بادغیز، فرا و غور خبر دادند. این مقام ها می گویند که در جریان حملات گروهی طالبان مسلح 17 سرباز افغان کشته و 12 سرباز دیگر زخمی شدند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
شام روز پنجشنبه ولایت های غربی افغانستان گواه حملات سنگین گروه طالبان بر مواضع نیروهای امنیتی افغان بود. مقام های محلی ولایت بادغیس میگویند تنها در یک کمین گروه طالبان در منطقه عکازی ولسوالی بالامرغا به این ولایت 11 سرباز اردوی ملی کشته و 6 سرباز دیگر زخم برداشتند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این حادثه پنجشنبه شب زمانی به وقوع پیوست که سربازان اردو در حال اکمال یک پسته امنیتی در ولسوالی بالامرغا به این ولایت بودند. والی بادغیس میگوید در این درگیری 8 تن از افراد گروه طالبان نیز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند.
اینا میرفتن از یک پسته دیگر میرفتن به خاطر تحریمات حکومتی میرفتن. باز در راه برشان اموج کمین گرفته بودن نزدیک پسته شام بود نا وقت در ترکیه بود دیگر. و یارا فکر کردن 11 نفر ما شهید هستن به شمول پلیس و اردو 6 نفر بندیست.
گروه طالبان اما گفته است که در این درگیری 20 سرباز کماندوی افغان را کشته و یک پسته امنیتی را سقوط دادند. خواستیم تا در این مورد نظر مقام‌های اردوی ملی در غرب افغانستان را با خود داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. از سوی دیگر در حمله گروه طالبان بر یک پسته سربازان پلیس ملی در مرکز شهر فراه نیز 3 سرباز پلیس ملی کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شدند. دادالله قانه عضو شورای ولایتی فراه میگوید در این درگیری همچنان 2 سرباز پلیس ملی نیز به اسارت گروه طالبان در آمدند.
سر پسته کمربندی که در مسیر در منطقه قریه ریگی لبرود ایجاد بود مخالفین حمله کردن، 3 نفر شهید داریم، 2 نفر اسیر. جنگ تا صبح دوام داشت، بعدش هم کمک‌های نیروهای حمایوی با پسته رسیدن، مخالفین از اونجا فرار کردن.
در ولایت غور نیز گروه طالبان با حمله بر پسته کمربندی سربازان افغان در ولسوالی ساغر این ولایت 3 منصوب امنیتی افغان را کشته، 4 سرباز دیگر را زخمی و 2 سرباز را به اسارت گرفتند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور همچنان از تخریب یک پایگاه گروه طالبان در منطقه قلمین شهر فیروزکوه مرکز این ولایت و کشته شدن یک تن از افراد طالبان و زخمی شدن 5 طالب دیگر سخن میزند.
شب گذشته تعداد طالبان مثلا مخالف بالای یکی از کشته‌های امنیتی کمربند ولسوالی ساغر حمله تهاجمی نمودند که در اثر حمله 4 تن زخمی و 3 تن شهید و 2 تن هم به دست طالبان اسیر شدند. اداره محلی و بازی رو با مستفیدان متنفذین محل در جریان گذاشت تا آنها را رها کنند.
گروه طالبان نیز تایید کرده است که در ولایت‌های فراه و غر 7 سرباز افغان را کشته و 4 سرباز دیگر را به اسارت گرفتند. با اینکه مقام‌های افغان از گروه طالبان خواستند تا به درگیری‌ها در ماه رمضان پایان دهند، اما این گروه با راه اندازی عملیات بهاری به خشونت‌هایشان در افغانستان شدت بخشیدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، 5% جمعیت پاکستان را غیر مسلمانان تشکیل می دهد که از آن جمله هندوان و مسیحیان شاملان می شود. گروه های دفاع حقوق بشر در این کشور می گویند که صدها دختر هندو و مسیحی همه ساله در پاکستان جبران به اسلام برگردانده می شوند. تعداد اختطاف شده و دیگران با ازدواج با خانواده های مسلمان مجبور مسلمان ساخته می شوند. برگردان ای گزارش عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
کاویتا از ولسوالی غودکه در ایالت سند پاکستان است. کاویتا از حکومت می خواهد تا در مسئله برگرداندن دو خواهرش با او کمک کند. او می گوید آنها ابتدا اختطاف شده سپس مسلمان ساخته شدند. کاویتا می گوید
من و مادرم در اینجا نشسته بودیم. موتری آمد که در آن مردان مسلح بودند. آنها با زور تفنگ دو خواهر ما را با خود بردند. روز دیگر ما دریافتیم که هر دو دینشان را تغییر دادند.
مردمان محل میگویند که تغییر اجباری به دین اسلام در دهات مختلف ایالت سند پاکستان در سالهای اخیر افزایش یافته است. دختران جوان بیشتر قربانی این حرکت می باشند. بسیاری از دهاتیان میگویند که اختطافها در زیارت تاریخی بهارچندی شریف در ولسوالی غودکه توطیه چینی می شود. متولیان زیارت این اتهامات را انکار می کنند و می گویند که دختران به رغبت خیش به زیارت آمده و اسلام را قبول می کنند. جاوید احمد بن عبدالحی متولی زیارت درگاه بارچندی شریف می گوید
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے یہ تو سلسلہ ہے.
شکر خدا که تعداد زیاد اینجا آمده دین اسلام را قبول می کنند. حتی گاهی تمام خانواده در اینجا به اسلام رو می آورند. این یک پدیده تازه نیست. ما این کار را برای قرنها ادامه داده ایم.
اما پلیس یک تصویر دیگری را می دهد. آنها می گویند آن دو خواهر خانهشان را ترک گفته در ایالت پنجاب ازدواج کردند. چون در آنجا به دختران 18 ساله اجازه ازدواج داده می شود. معاون کمیشنر پلیس در این رابطه تبصره نکرده اما به صدای امریکا گفت که حکومت وظیفه‌اش را مسئولانه انجام می دهد. سلیم الله می گوید
هیچ کسی حق ندارد کسی را مجبور به تغییر دین کند. هر کسی در نزد قانون اساسی پاکستان حقوق مساوی دارد تا به عبادات دینی خود بپردازد.
عثمان نورانی رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که تغییر دادن دین در پاکستان نه تنها این که واقعیت دارد بلکه به یک پیشه پرآید نیز مبدل شده است.
یک بزنس کی طرح رن کرتے ہیں.
اشخاص مذهبی این کار را به گونه تجارتی انجام می دهند. آنها از تبدیل دین پول کسب می کنند. آنها می گویند مسلمان ساختن مردم در نزد پروردگار اجر دارد و این کار در تمام سیستم عدلی جنایی ما به شمول پلیس، قاضی و ماموران جزایی و سایرینی که در این قضایا دخیلن تأثیر خود را داشته است.
قضیه دو خواهر در پاکستان عناوین درشت روزنامه های پاکستان گردیده و به محکمه عالی در اسلام آباد پاکستان رجعت داده شده است. این دو دختر در بیاناتشان گفتند که آنها با دو فرد مسلمان ازدواج کرده و با رغبت خود دین اسلام را قبول کردند، اما خانواده کاویتا در این مورد شک دارد. گروه های حقوق بشر از رهبران سیاسی می خواهند تا کار بیشتری برای آزادی مذاهب در پاکستان انجام دهند تا گروه های اقلیتی خود را در مورد مذهبشان محفوظ احساس کنند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.